اما در این بخش برنامه‌مون همونطور که در اعلام برنامه گفتیم در رابطه با افشاگری‌های وسیعی که شده در رابطه با نقش آمریکا، در رابطه با جنایت‌های آمریکا در افغانستان، در عراق، حرکت‌های اعتراضی 99% و اینکه چرا اساساً هیچ اتفاقی نیفتاد، جابجایی قدرت چیزی اتفاق نیفتاد، در این رابطه رفتیم سراغ یکی از فعالین سیاسی، کوروش مدرسی، و از کوروش مدرسی خواستیم که به ما کمک کنه در پاسخ دادن به این سوال‌ها. کوروش جان، با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
خیلی متشکرم خانم، قرار لطف دارین مثل همیشه.
خواهش میکنم کوروش مدرسی، میتونید شما توضیح بدید که در رابطه با این همه افشاگری که شد، در رابطه با جنایت هایی که اتفاق افتاد در افغانستان، در عراق، آسانج مدارکی و داد، زندگیش به خطر افتاد و الان در یک سفارتی اونجا پناهنده هستش، اسنودن جانش به خطر افتاد، کسی که قبلا خودش کارمند CIA بود تحت تعقیب قرار گرفت، الان در یک کشور دیگه هستش و همه فکر میکردن این اطلاعات که بیاد بیرون اتفاقات خیلی بزرگی میفته، جابجایی های بزرگی در قدرت میشه. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ ما در چه شرایطی هستیم اساسا؟
فکر میکنم این وضعیتی که امروز شما بهش اشاره کردین محصول واقعیت های مختلفیه. دنیا امروز ما با دنیای فرض کنین دهه 70، اوایل اواسط دهه 70، حتی تا اواخرش به شدت فرق کرده. این فرق خودشو من جمله تو این واقعیت نشون میده که واقعیتای نشون میده که شما میبینین که بخش عظیمی از مردم لااقل اروپا یا آمریکا از چیزای ناراضی اند و اعتراض میکنن، حتی جای دیگه ایران جای دیگه، و این اعتراض به اصطلاح به تغییر منجر نمیشه یا به تغییر جدی منجر نمیشه. آدم خوب تو این دنیا کم نیست، ولی شکل اعتراض، متنی که درش اعتراض صورت میگیره و واقعیت‌های دنیای امروز به هر حال این تغییرات به وجود آورده. میشه به فاکتورهای مختلف این واقعیت اشاره کرد، یکی تو سطح به اصطلاح عمومی سیاسی عمومیه که برمیگرده به سقوط بلوک شرق و اتفاقاتی که اون دور افتاد، یکیش برمیگرده به واقعیت تغییرات اقتصادی تو دنیا و تو مخصوصا توی کشورهای غربی که منجر شد به تغییر بافت جامعه از به اصطلاح طبقه کارگر و کارگر صنعتی به اصطلاح کوچ داده شد به جاهای دیگه، و یک بخشش هم برمیگرده به واقعیت‌های قشری که مبارزه میکنه و این وضعیت زندگی مجازی که به وجود اومده و به اصطلاح پدیده جدیدیه و تأثیرات خودشو به نظر من اینجوری میذاره. البته این همه این واقعیت ها به هم مربوط میشن به نوعی، ولی شاید من بتونم اینجا به این سلایه مختلف اشاره بکنم. نمیدونم راجع به هر کدومشون بخواین میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
خیلی خوبه که هر سلایه اونا رو اشارهی بهشون بکنیم.
ببینین دهه 70 یا دهه 60، دهه 70 توی سطحی دنیا به دو قطب تقسیم شده بود، یه قطبی به خودش میگفت سوسیالیست، یه قطبی به خودش میگفت غیر سوسیالیست یا بورژوا یا آزادی خواه دموکرات هرچی. مهم نیست اونی که سوسیالی به خودش میگفت سوسیالیست سوسیالیست بود یا نبود یا چقدر سوسیالیست بود، مهم این بود که یه فضای عمومی تو دنیا وجود داشت که یه بخشی که به خودش میگفت سوسیالیست صورت مسئله رو این کرده بود وضعیت زندگی آدم ها چطوره، آزادی ها چطوره، افشاگری میکرد از سیستم، از سیستم طرف مقابلش، و طرف مقابلش همینطور راجع به اون سیستم افشاگری میکرد و حرف میزد. ولی به هر حال یه شبه برابری طلبی، رفاه، آزادی، این که آدم ها آزادن، به خصوص از طرف غربی، این که آزادی فردی چقدره، حریم خصوصی آدم ها چقدره، و از طرف شرق این که آدم ها برابرن، این که استثمار بده، این که استعمار بده، این که امپریالیزم بده، جنگم، به هر حال یه صورت مسائلی رو یا یه فضایی رو، یه شبه سوسیالیسم رو اگه بخوایم به اون اعتبار اسم ببریم بر فضای کل دنیا حاکم کرده بود. همه از روزنامه نگار و غرب و بگیرین از روزنامه نگار و سیاستمدار و غیره میبایستی تو این میدون بازی میکردن، با توپایی که تو این میدون بازی میکردن. این توپا همین که گفتم درجه آزادی ها، درجه اینکه دولت چقدر فاسد هست یا نیست و دولت ما بهتر از اون یکیه یا آزادی ما بهتره یا رفاه ما بهتره، از به اصطلاح به یه جوری این همین خود شبه یه فضای یه به اصطلاح پارادایم سوسیالیستی یه مفاهیمی رو تحمیل کرده بود و دنیا با این مفاهیم کار میکرد. با سقوط بلوک شرق همه اینا دود شد رفت هوا. الان دیگه کسی راجع به اینا حرف نمیزنه و مسئله کسی نیست. اصلا کلا فرض کنین که ژورنالیسم امروز تو غرب نگاه کنین اصلا ربطی دیگه به اون ماجرا نداره. اون دوره آدمای خوبی میرفتن ژورنالیست میشدن و حقیقت رو منتشر میکردن و به اصطلاح بازتاب پیدا میکردن تو این افشای حقیقت یا چه. امروز اینطور نیست. امروز روزنامه نگاران ژورنالیسم تبدیل شده به مثل یه طیفی مثل کشیشای قرون وسطا که همه چیزا دستشونه، به خصوص با مس میدیا و این ماهواره و غیره و غیره، یه روایت خاصی از دنیا به دست میدن که دروغ میگن و یه بخشی از جامعه هستن که واقعا دیگه نمیدونه آدم بگه با بدترین و بی‌حرمت‌ترین و بی‌پرنسیپ‌ترین بخشای جامعه دوران قدیم رو فرسنگ‌ها پشت سر گذاشتن. اینه که مثلا فرض کنین که روزنامه‌ای مثل گاردین که اون دوره مثلا یه جور منقد چپ روزنامه‌های اون روز انگلیس بود، امروز بلرایت تو ماجرای اوسانج طرفدار بازگردوندن اوسانج میشه، در حالی که خودش دریافت کننده بخش زیادی از اسناد باش پول در میاره، ولی به اصطلاح اون ارزش‌هایی که بهش پابنده دیگه هیچ بوی از برابری طلبی و سوسیالیسم نبرده. یاد منصور حکمت بخیر که گفت دنیا بدون خطر سوسیالیسم به چه منجلابی تبدیل میشه. این اون منجلابه، خطر سوسیالیسم رفته، این منجلابه تبدیل شده به یه عده آدم کلاشی که توش منفعت سیستم شریکن، پول میخورن، توضیح نمیدن چی شد که به عراق حمله کردن. خودشون سر و کارشون اینه که دفاع از نظام به طور بی قید و شرط و وقیع. این یه بخششه که شما اون وقت میبینین که این اعتراضات به اون شکلی که باید منعکس نمیشه یا بازتاب داده نمیشه. اون روزها اینطور نبود. اون روزها مثلا ماجرای واترگیت بود یا ماجرای جنگ ویتنام بود، حتی تلویزیون ها و رادیو ها و نشریات اصلی دائم راجع به این افشاگری میکردن. مجال بود که آدم هایی که آژیتاسیون میکنن به اصطلاح افشاگری های عمیق‌تری میکنن، چیز بنویسن، حرف بزنن. امروز همه این مجال ها بسته شده و به اصطلاح به لحاظ فکری و سنت فکری راست‌ترین جریان ها بر میدیا حاکم شده و بر فضای کلی سیاسی جامعه، روانی جامعه حاکم شده و ارزش های به اصطلاح انسانی به شدت زیر پس زده شده یا عقب رفته. این یه واقعیته، یه سطحی از واقعیته. یه سطح واقعیت دیگه اینه که تو به اصطلاح گفتم بعد اقتصادیشه، در این پدیده‌ای که امروز بهش میگن گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، یا این پدیده‌ای که به خصوص از دهه اواخر دهه 70 و اوایل 80 شروع شد و بعد دیگه بعدن در دهه 90 دیگه به اوج خودش رسید و امروز هست، این تغییر به اصطلاح شیفت کردن محل تولید و محل تولید از کشورهای غربی که کار به نیروی کار به اصطلاح گرونتر، هزینش بیشتره، به کشورهای مثل چین و آسیای جنوب شرقی و غیره. قدیم اگه یادتون باشه میگفتن که این شهر بالای شهر داره، پایین شهر داره، کارگراش و فلان پایین شهر هم، بالای شهر بورژوازیه. شما اگه بزرگترین بورژوای اون مملکت هم بودین، تو مثلا تو نیویورک راه میرفتین یا تو تهران راه میرفتین، نمیتونستین انکار کنین که یه طبقه هست که داره تولید میکنه، وضع زندگیش اینه و اون طبقه مبارزش بلافاصله تو عرصه سیاست تو سطح جامعه منعکس میشد که طبقه کارگر صنعتی بود. در نتیجه این اصلاح تحولات اقتصادی اتفاقی که افتاد در واقع کل این پایین شهر یا کل این به اصطلاح اردوی پرولتر صنعتی یا کارگر صنعتی کلن کوچ داده شدن. امروز دیگه شما میتونین تو اروپا بگردین و بگین کارگر کو، کارگر نمونده، و فراموش کنین که اون چه که بر تن دارین، اون چه که استفاده میکنین از رادیو، تلویزیون و موبایل و همه چی، حتی خوراکیاتونو، یه بخشی از جامعه تولید کرده که جامعه جهانیه، تو چین زندگی میکنه، تو ترکیه زندگی میکنه، تو بنگلادش داره به بدترین شرایطی که با فرض کنین دوره چارلز دیکنز واقعا قابل مقایسه است تو انگلیس و وضعیت طبقه کارگری که انگلیس راجع به انگلیس نش. این واقعیت باعث شده که اون وقت دموگرافی این جامعه عوض بشه، اون نیرویی که با هر تکونش میتونست جامعه رو فلج کنه از دنیای غرب به یه درجه زیادی حذف شده، تعدادش به شدت تقلیل پیدا کرده، نقشش و به اضافه این که تو اون سطح آرمانهای سوسیالیستیش ضربه دیده. و خیلی ساده بقیه اقشاری که امروز تو میدون مبارزه هستن که به خصوص طیف جوان و به لحاظ موقعیت اقتصادیشون خورده بورژوای جامعه محسوب میشن، اینا فاقد اون توانایی اون هستن. کسی یادش نیست که فرض کنین که مه 1868 که پاریس اروپا فلج شد، یا پاریس به خصوص فلج شد، درست جلوی صحنه بخش زیادی از دانشجویان دهه 60 بودن که داد می‌زدن و فلان می‌کردن، ولی کارگران رنو پشتش بودن، فولادسازی‌ها پشتش بودن که دو گل تا آستانه فراریش از پاریس فراری دادن، تمام جاها فلج شد. یا انقلاب 57 ایرانو شما بدون دخالت طبقه کارگر فقط با تظاهرات تو خیابون ببینید، نمی‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، یه سال ادامه پیدا می‌کرد مثل جای دیگه، مردم خسته می‌شدن می‌رفتن. اینم یه سطح از واقعیت که طبقه کارگر نوین دنیا، صنعتی نوین دنیا تو مرحله بیشتر، تو مرحله ابتدایی نسل اوله که تو چین و همه جا به بازار کار پیوسته تازه داره مبارزش شروع میکنه، به اضافه این که ظاهرا منفک شده از فضای اروپا و غیره. دست اون نیرویی که سطح سومش اینه که اون نیرویی که تو صحنه مونده بیشترش جوونا هستن و بخش تو غرب خورده بورژوازی، حتی تو کشورهای دیگه خورده بورژوازی جامعه هستن که اینا رو پای خودشون خیلی سخته بتونن چیزی رو عوض کنن. تو تاریخ هم کمتر تونستن چیزی رو، میتونن که شلوغ میکنن، میزنن این ور اون ور و اعتراضشون رو میگن، منتها اون سازمان به هم بافته، اون انسجام درونی و اون نقش رو تو زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ندارن. و به اضافه این که همه چی ویرچوال شده، مجازی شده. شما نگاه میکنید آخه با فیسبوک که نمیشه مبارزه از سازمان داد، میشه فراخوان داد بیاین فلان جا، ولی آخه یه بار دیگه نشون داده میشه مبارزه یه پدیده، یه مبارزه متشکل و اجتماعی، پدیده یه که متکی به شبکه انسانهای واقعی که با هم رابطه دارن، سازمان میدن، پلتفرم نشون میدن، رهبری میکنن و غیره و غیره. این پدیده حذف شده، آدما دوستاشون اونان که رو فیسبوکن، رو فیسبوک حرفاشونو میذارن و ارتباط به اصطلاح زنده سازمانگر، روشنگر، متحد کننده، تاکتیک بده، رهبری هر لحظه رو بکن، فرم اصلا رهبری رو به وجود، مکانیزم های رهبری رو به وجود آوردن، اینا همه حذف شده. در نتیجه همچین مبارزه‌ای مهمترین ابزارش، حتی اگه امکان پیروزی داشته باشه، مهمترین ابزار پیروزی رو نداره، اونم رهبری و سازمانه. با اینترنت نمیشه. مگه میشد انقلاب فرض کنین که اکتبر روسیه رو با تلگراف و تلفن، خب اون وقتم تلگراف و تلفن تازه اومده بود، همین نقشه داشت که امروز این داره، با تلگراف و که تلفن نمیشد انقلاب سازمانه. یه سازمانی میخواست، یه شبکه‌ای میخواست، یه آدمای زنده‌ای میخواست که از این ابزارها استفاده کنن البته، ولی پشتش یه واقعیت دیگه باشه. امروز این طور نیست. امروز شریفترین، بهترین بچه‌های جوان، بهترین حتی چپیاشون که تو همون جنبش اشغال وال استریت، بیشتر جنبش ویرچوال، معلوم نیست رهبریش کیه، معلوم نیست شبکه رهبریش کدومه، معلوم نیست پلتفرمش دقیقاً چیه، و آغشته است به کل به اصطلاح مفاهیمی که ناشی از اون فاکتور اوله که به اصطلاح سوسیالیسم از بین رفته، به شدت ظاهرا ضد سرمایه‌داریه، ولی ضد سرمایه‌داری رو با این مکانیزما نمیشه عقب زد. سالیان سال تو قرن 20 جامعه و به خصوص طبقه کارگر عقب نشینی‌ها جدی رو سرمایه‌داری تحمیل کرده، منتها اون عقب نشینی‌ها پشتش به یه شبکه سازمان یافته به خصوص طبقه کارگر و حتی غیر کارگراش هم سازمان یافته، متشکل، متحد و غیره بودن. الان همه چی ویرچوال شده، دوستای آدم اونن که رو فیسبوکن. من نمیدونم 1400-500 تا به اصطلاح دوست دارم رو فیسبوک. من فکر نمیکنم، فکر من تعداد کثیرشون یا برشون مهم نیست سر به تن من هست یا نیست، دوست نیستن، پاش نمیتونم چیزی رو سازمان بدم. سازمان درست کردن، متحد کردن، دست آدم ها رو تو دست هم گذاشتن، شبکه به وجود آوردن، رهبری شکل دادن، مکان، اینا هست شده. یه توده آمورفی میریزن تو خیابون، داد میزنن، بعد اون روز تموم میشه میرن خونه، بعد میان، بعد دوباره خسته میشن میرن. با تظاهرات که فقط نمیشه به اصطلاح دولتی رو به عقب نشینی وادش. به هر حال من فکر میکنم سطوح، شاید ابعاد دیگه هم داره، ولی این سطوح عمده، سه سطح عمده رو که گفتم میشه دید. دنیا امروز ما به دلیل این سه سطح فرق کرده، در نتیجه شیوه های مبارزه فرق کرده، در نتیجه کارهایی که باید کرد فرق کرده، منتها این اتفاقات نمیفته و سخته به اصطلاح متحقق کردنش، بسیار سخته.
بریم بیشتر رو کارهایی که باید بیفته. چه کارهایی باید بیفته؟
راستش تو سطح اروپا اگه بگین، بس من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده باز به عهده کمونیست ها و برمیگرده به عهده سازمانگرانی که به خودشون به هر اعتباری چپ نمیدنن. اونم سازمان به وجود آوردن، تشکل، متحد کردن. متحد کردن رو زمین سفت، گرده خورده برجوه رو خیلی سخت متحد کنی، ولی در زمین سفت افشا کردن و دفاع کردن از اساسی ترین مبانی به اصطلاح تعالی انسان، علیه ظلم بودن، علیه به اصطلاح، امروز نگاه کنیم، فرض کنیم که همین جنبشی که شما میگین علیه در مورد سنودن یا 90% این کارا رو میکنه، خب جاهای مختلف دنیا رو، همون کشور خودشون یا کشورهای دیگه، به خاک و خون کشیدن و اعتراضی نمیکنه از ظلم. از خود جنبش سوسیالیستی، جنبش آزادی خواهی، یه پایش یعنی بر متن فقط یه اعتراض به بی‌عدالتی میتونه شکل بگیره. رو اون بعد میگه جنبش بی‌عدالتی کافی نیست، باید جلوتر رفت، برای اینکه حتی بی‌عدالتی رو برکنار کرد باید فرض کنید که خصلت نقد سوسیالیستی، نقد مارکسیستی به جامعه بزنیم. ولی امروز میبینیم حتی این نیست. قبلا فرض کنید که در مورد کشور تو کنگو یه اتفاقی میافتاد، یا میدیدین عکس العمل وسیع نشون میدن علیه کشور خودشون. امروز خیلی محدودتره، دامنش محدودتره، موقت‌تره. من فکر میکنم که یه بخشش برمیگرده به همین امر سازمان، امر شکستن به اصطلاح فضایی که امروز بر جامعه هست و فضایی که بر اشکال مبارزه حاکمه و نشون دادن این که اشکال موثرتر مبارزه هست. و بخشش هم برمیگرده به اتفاقاتی که خوبه خارج از اراده من و شما بیفته. اگه فردا فرض کنین که مثال دارم میزنم، اگه فردا فرض کنین تو ایران یه انقلابی صورت بگیره و طبقه کارگر به همت کمونیست‌های ایرانی و پیشروان طبقه کارگر نقش بالای سوسیالیستی درش ایفا کنه، تمام دنیا عوض میشه، یعنی به شدت عوض میشه. یهو دنیا برمیگرده به یه دیگه فرق میکنه مبارزه باشه با مثلا طالبان یا علی صدام حسین یا علی بشار اسد یا این چیزا فرق میکنه. میخوام بگم این اتفاقا ممکنه بیفته. ما به عنوان ایرانی، به نظر من ایران کشوریه که خیلی مستعد انقلاب کردن هست و توش طبقه کارگر بسیار بزرگی هست و طبقه کارگر صنعتی هست، و اگه تکونی بخوره و تکون جدی اجتماعی بخوره، اگه کمونیست‌ها، اگه رهبران طبقه کارگر جنبیده باشن، این طبقه با لااقل نیم قد وارد اون مبارزه بشه، به نظرم کل صورت مسئله توی حسن دنیا، چه صورت مسئله اسلام، چه صورت مسئله حکومت اسلامی به اصطلاح، چه صورت مسئله اصلا داده های جهانی، همون نقش رو بازی میکنه که اون دوره انقلاب کوبا توی چیز بازی کرد، تازه اون انقلاب میخوام بگم که اتفاقاتی هست که خارج از اراده ماست ولی میتونیم درش نقش داشته باشیم. منتها تو خود اروپا نمیدونم چقدر، من نمیدونم برای کی داریم نسخه میپیچیم، ولی باید شاهد این باشیم که اولا صورت مسئله به اصطلاح نقد سوسیالیستی به اتفاقاتی که میفته سازش نکردن با این اون اینا بالا بگیره، و به اضافه این که نقد پایه و به اضافه این که اشکال سازمانیابی، آرمان خواهی سوسیالیستی، برابری طلبی و شکل سازمان و اتحاد رو گسترش بدیم. فکر نمیکنم، به هر حال میگم آدم وقتی میگه چه باید کرد، من باید اون فاعل کرد کیه؟ فاعل کرد من فرضم اینه که ما ایرونی ها هستیم و ایرونی ها خیلی کاره، نمیدونم مگه نسل چندم اون توی خارج کشور که اونا نمیدونم چقدر از ما حرف شنوی دارن اصولا.
آخه یه مشکلی هم باهاش روبرو هستیم اتفاقا، که اینا همه دست به دست هم میده و زایده همین شرایط هست. ما شاهد این هستیم که سازمان هایی که حتی سازمان های ایرانی که قبلا نفوذ داشتن و با قدرت بودن، امروز دچار انشقاق بسیار بیشتری شدن و اساسا متشکل شدن گویا بیشتر فرمش تبدیل به یک فروم های بحث شده. البته این فروم های بحث بد نیستش، ولی مثل این که خودشو داره بیشتر در این خلاصه میکنه.
ببینین این حرفتون درسته، منتها این ویژه امروز نیست. فرض کنین انقلاب کمون پاریس، وقتی کمون پاریس شکست خورد، انقلابیون کمون پاریس فراری شدن، بخش زیادشون رفتن انگلیس یا کشور به خصوص انگلیس لندن. خب از یه مدت این انقلابیون ارتباطشون میشه پدیده تبعید، آدم ها رو برای مجازات تبعید میکردن، برای اینکه خب این تبعید داوطلبانه یا مهاجرت داوطلبانه بود، ارتباطشون با جامعهشون قطع میشه، تبدیل میشن به محفلای کوچیک، شروع میکنن به اصطلاح خورده ریز، به اصطلاح یه جوری آدم وقتی مثلا نوشته های انگلس راجع به این انقلابیون کمونارت ها میخونی، بیا به اصطلاح راجع به انقلابیون ایمیگره اون وقتا بهشون میگن مهاجر میخونی، احساس میکنی که اینا همه عقلشون از دست دادن. یا همینطور انقلاب 1905 روسیه که بخش زیادی به اروپا بعد از شکستش، بخش زیادی به اروپا غربی مهاجرت کردن یا در رفتن، اونایی که موندن شما مثلا دو سال قبل از 1912 رو در نظر بگیرین، اوضاع ظاهری این گروه های کمونیستی و سوسیالیستی تو اروپا، مال روسی تو اروپا، خیلی بهتر از وضع امروز ایرونیا نبود. یه تفاوت عمده داشت، اونم اینه که بخشی از این جنبش به یه واقعیتی تو خود روسیه، به مبارزه یه طبقه تو روسیه به اصطلاح متکی بود، اون مبارزه در جریان بود و این ارتباط وجود داشت. این ارتباط امروز قطع شده و شاید تفاوت انقلابیون تبعیدی اون دوره با این دوره بخش زیادیش این باشه که امروز دیگه اون ارتباط هیچکی نداره. اون دوره مثلا لااقل خیلی فرض کنیم بولشویکا داشتن، نارودنیکا داشتن، بدنش تو داخل کشور بود، هواداران، سمپاتاشون که مبارزه روزمره رو اداره میکردن، رهبری میکردن، کماکان نشریه پخش میکردن، شبکه به وجود میآوردن، متحد میکردن، خارج کشور می تعداد زیادی که مهاجرت کرده بودن سرکول هم میزدن. امروز این پدیده تو ایران غایبه. و به اضافه این که خب بخش زیادی همین پدیده، گفتم وقتی صورت مسئله سوسیالیزم از تو بعد از فروپاشی بلوک شرق فروری تونستن حذفش کنن، این باعث شد به راست راست عظیمی تو به اصطلاح چپ ایران، این فقط چپ ایران، منظورم چپی که به خودش میگه مارکسیست نیست، مجاهدین انقلاب اسلامی هم که به خودشون میگفتن طرفدار سرمایه‌داری دولتی بودن، واقعا میبایستی با پنس و انبر فرقشون رو با اکثریت یا با اینا جدا میکردی، با چیری که اکثریت و خیلی از طیف پوپولیست چپ به اصطلاح مارکسیست جدا میکردی، اونا هم یه شدن لیبرال. الان این اصلاح طلبان که لیبرالیزم اقتصادی میخوان، غیره میخوان، ضد دولتی کردن هستن، میگن باید همه چی خصوصی باشه، فلان و بهمان و اینا، همزاد همین سازمان های هستن تو خارج کشور اکثریت و غیره، که اینا هم به اون سمت چرخیدن، جامعه به اون سمت چرخیده و چپ به اصلاح کمبونیا و چپ بی‌بضاعت خودشو یا چپ به اصلاح بورژوایی خودشو، آقا چپ بورژوایی خودشو به اون سمت همراه خودش کشونده. این واقعیتیه که کنار گفتم اینا همه به هم مربوطن و تأثیر میذارن، این لایه هایی که من اشاره کردم یا این واقعیت هایی که شما بهش اشاره کردین، منتها به هر حال اینا مشهوده. چیزی که میتونه کل این معادله رو به هم بزنه به نظر من پشت راست کردن طبقه کارگر صنعتی تو ایران، حداقل من دارم تو متن ایران حرف میزنم، این اصلا کل ماجرا رو عوض میکنه، اصلا صحنه مبارزه رو یه جور دیگه ناگهان میچینه. حتی اگه تو نیم بندم ظاهر بشه به عنوان کارگر، به عنوان اینا، اتفاقاتیه که منتها بخشش برمیگرده به اراده خب کمونیستا و سازمانگران و رهبران طبقه کارگر که اینو متحقق کنن، بخشش هم برمیگرده به سیر روال اوضاع و اتفاقاتی که تو دنیا میفته.
بله کوروش مدرسی، مثل این که جلوی ما زیادم روشن نیست، یعنی به سختی میشه جلوی تاریخ رو روشن کرد.
آخه اگه شما منظورتون مارکسیسم علم پیشگویی تاریخ نیست، نمیتونم آینده بگم چی میشه، هیچکی نمیتونه بگه. هر کی اگه من میتونستم بگم آینده چی میشه، فلحال میرفتم سهامی که 2 سال دیگه 10 برابر میشه رو میخریدم و از زندگیمو بهتر میکردم. هنر این سیاسیون هر روز میگن فردا این اتفاق میفته، میگم اگه شما میدونین و برین یکم سهام هم بخرین ببینین وضع زندگیتون بهتر بشه. این مارکسیسم علم به اصطلاح پیشگویی نیست، مارکسیسم روندها رو نشون میده و به خصوص اگه یادتون باشه مارکس میگه فلاسفه تا حالا تفسیر کردن بس بر سر تغییر، مارکسیسم نقش عمل انسان رو در اون چیزی که اتفاق میفته روشن میکنه، یعنی اینکه چه اتفاقی میفته بخشش خب برمیگرده به روندها و ترندهایی که تو جامعه هست، نیروهایی هستن، بخشش هم به این برمیگرده من به عنوان فرد و ما به عنوان جمع چیکار میکنیم. بیانه نه هیچ آینده تضمین شده برای هیچ چیز نیست، نه قیامتی از نه سوسیالیسم، به نظر من مثل قیامتی عروج مهدی که حتما میشه، این مذهبیه، یا عروج عیسی مسیح که دوباره زنده میشه و قیامتی میشه و همه خوشبخت میشن، و این چیزا محتوم تو مارکسیسم نیست. مارکسیسم علم دخالت تو تاریخه، در اینجا شما فاکتور دخالتگر ازش حذف کنین حتی روندها رو درست نمیتونین ببینین. اینه که نه، به نظر من مثل همیشه اینطوری بوده، آدم نمیتونه بگه بعدن چی میشه، باید میتونه بگه که این فاکتورها تو جامعه کار میکنه، این نیروها هستن، اینا علیه هم، این منفعت ها هستن، و من و ما به عنوان به اصطلاح دخالت کنندگان تو تاریخ چه نقشی بازی میکنیم. تاریخ، من یه بار گفتم، تاریخ صفحه نوشته نشده یه که اراده ما می نویستش بر متن اون چیزی که قرار آقد، ما منظورم یه نفر نیست البته، ولی بالاخره اراده، نقش اراده تو تاریخ بسیار مهمه، تو مارکسیسم هم بسیار مهمه، بر متن البته فاکتورهای عینی و غیره. اگه لنینی نبود تو انقلاب روسیه، فکر میکنین 1917 اکتبر انقلاب می شد؟ ممکن بود، به احتمال خیلی زیاد نمیشد، نمیدونم هم میشد یا نه، ولی به احتمال خیلی زیاد، یا بولشویکا نبودن به احتمال زیاد نمیشد، یا اگه فاکتورها نشون میده حتی اگه لنین نبود بولشویکا بودن باز انقلابی به این شکل نمیشد.
یعنی اینقدر نقش فرد به نظرتون مهمه؟
به نظر من خیلی مهمه، یه جاهایی خیلی مهمه، یه جاهایی بر متن یه نقش، مثلا من نمیتونم تصمیم بگیرم چون من اراده کردم فردا میرم فرض کنین که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنم، اینطور نیست. ولی اگه نقش فرد تو لحظاتی که تاریخ داره میچرخه به نظر من مهمه، بر متن اون اتفاقاتی که داره میفته. آره معلوم نیست چی میشد اگه لنینی نبود اونجا، چون هرچی برش الان تاریخ رو میخونین، اسنادشون رو میخونین، کار لنین ظرف یه سال همش نقد اون چیزی بوده که بلشویکا میگفتن، تزهای آوریل بیش از هر چیز نقد بلشویکا بود که تازه هوش کردن، یک زحمتی بیچاره کشید تا نبود که نمیکرد. ولی بحث هم اینه که الان برمیگرده به نقش شخصیت تو تاریخ، ولی توی محدودهی در چارچوب یه فاکتورهایی و در مقاطعی نقش شخصیت تعیین کننده میشه. منتها بحث من بیشتر از فرد بخش اراده جمعیه، اراده جمعی. اگه اراده جمعی بسیار تواناتر از اراده فردیه، اون وقت اراده جمعی تو این که یه حزب کمونیستی هست، یه سازمان کمونیستی هست که کارگران متشکل میکنه، آگاه میکنه، به اصطلاح همه چالچولهای جلو پاشون رو نشون میده، تو تجربه کارگر تو تجربهش یاد میگیره بخش زیادیشو، دائم اینو میکنه، متحدشون میکنه، وضعیتشون رو تو مبارزه میبره بالا. خب اگه این باشه تاریخ یه سمتی میره، این نباشه تاریخ یه جای دیگه میره. بقیه که منفعل نیستن، آخونده دارن کار میکنن، مسلمان ها دارن کار میکنن، به اصطلاح این جنبش های لیبرالی پروغرب دارن کار میکنن، اونا نقششون رو میکنن. سوال اینه که اگه کمونیست ها نقشی بازی نکنن امروز، نقش نبنن، یعنی آکسیون به معنی عمل رهبری، آگاه کردن و متحد کردن و سازمان دادن و آماده کردن برای اینکه انقلاب آتی ایران فرض کنین چه به احتمال زیاد چه فاکتورهایی رو جلوی طبقه کارگر میذاره و طبقه کارگر باید مواظب چی باشه و فریب چی رو نخوره، علیه چی باید وایسه. اگه نکنیم خب بلای مصر و سوریه سر ما هم در میاد، که ما که تافته جدا بافته نیستیم که.
بله کوروش مدرسی، بسیار از شما سپاسگزار هستم. اگر در پایان صحبت خاصی خودتون ندارید، براتون آرزوی بهترین ها رو بکنم و آرزوی این که باز هم این موقعیت پیش بیاد ما بتونیم با شما صحبت کنیم.
خواهش میکنم، لطف کردین خانم قرایی، با تشکر از شما و حمید که این امکان رو بنده. مرسی،
مرسی، با سپاس از شما برای این مصاحبه.